دارن و اون طوری که دلشون میخواد نمیتوانن وظیفهشون انجام بدن، اگرم انجام میدن روی غیرت و همیت و وطن دوستیشون.
شما آقای کهرامی لایحه اشاره کردید، من چند تا لایحه دیگر هم اسم ببرم: لایحه هوای پاک، لایحه حفاظت خاک، لایحه ارزیابی محیط زیستی، لایحه حفاظت از تالاب‌ها. اینها در واقع با وعده هایی که آقای روحانی دادن باید در اولویت پیگیری مسائل محیط زیستی باشن که در 4 سال آینده ما انتظار داریم. آیا فکر میکنید حالا با یک مقدار یک دست شدن مجلس و دولت میشه انتظار داشت که کمی در کارها تسریعی به وجود بیاد؟
من امیدوارم این لایحه هوای پاک درست در آخرین روزهای دولت 11 ها تصویب شد با سعی و کوشش سازمان حفاظت محیط زیست. مقاومت هایی می شد به خاطر اینکه مثلا خودروسازان مخالف با این هستن، برای اینکه لایحه هوای پاک به یه نحوی مچ اونها رو هم می گیره که کیفیت مثلا کاربرات خودروشون رو ارتقا بدن، از این حالت بسیار بسیار پست و نازل در بیارن. یا مثلا 30% از صنایع مملکت ما اطراف تهران هستن. ملاحظه بفرمایید که تمام این کارخونه دارا، تمام این کسانی که صنعت رو تیول خودشون دارن، در حلقه انگشتر خودشون دارن و دنبال منافع بیشتر هستن، اینها مخالفت میکنن با هر گونه اقدامی که انجام میشه. ولی یک نکته رو اشاره فرمودید، الان یک دست شده هم ریاست جمهوری و هم مجلس شورای اسلامی، نماینده های محترم، اینها یک دست شدن. ما در سابق این نعمتی رو نداشتیم. ما یه منطقه‌ای داشتیم به نام جنگل ابر. این جزیره جنگلی 1000 هکتاری انواع و اقسام برنامه ها رو برای این مصوب کردن، مانند گذر یک راه در داخل جنگل، حتی تبدیل به بزرگ راه کردن و غیره. در مجلس گذشته 150 نماینده آمدن و با هم متحدن یک طرحی رو دادن به دولت محترم که دولت بیا جاده رو بساز. و وقتی بنده تحقیق کردم دیدم اینها روی رفیق بازی و به صرف این که فلان کسک این طرح آورده بندم امضا میکنم، در حالی که هیچ کدوم از اینها نه اطلاعاتی از اهمیت این جنگل عرب داشتن و نه میدانستن احتمالا این کجاست، ولی روی رفیق و رفیق بازی این کاری کردن. الان ما امیدمون این است که این مجموعه، یعنی دولت و مجلس و قانونگذار، بتوانیم یه گوشه چشمی آنطور که مورد نظر آقای روحانیست به مسائل محیط زیستی داشته باشن، به جای اینکه رفیق بازی و دوستی و اصطلاح پارتی بازی بتونه نقشی توش داشته باشه. بنده امیدوارم نسبت به، یا مثلا در مورد حضانت طالاب ها، ما دیدیم رفتاری رو خوشبختانه که مثبت بوده و من نسبت به آینده طالاب ها هم با این مسببات خوشبین‌تر هستم.
به طالاب ها اشاره کردید آقای روحانی، از جمله وعده های انتخاباتیش قول رسیدگی به وضعیت زاینده رود و جازموریان بود و بقیه طالاب ها. بنابراین با این خوشبینی که دارید و امیدواری که ازش یاد میکنید، معتقد هستید تا 4 سال آینده این وعده ها هم میتونه عملی بشه؟
دیگه سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، حالا ما بگیم زجری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان شد الا به روزگاران. ما سالهای سال بر تخریب زاینده رود اقدام کردیم، ما سالهای سال جاز موریان رو به این صورت درآوردیم که آبش خوش شده. من روزگارهایی رو در نظر دارم که وارد جاز موریان که میشدیم دریای آب بود و پرندگان مختلف توش بودن. الان قسمت اعظمش خوش شده، هامون خوش شده، بیش از نیمی از دریاچه ارومیه خوش شده. چه عواملی باعث شده که زاینده رود خشکی داشته باشه؟ ما کارخانه های فولاد رو که میزان بسیار بسیار زیادی آب مصرف میکنه چرا میبریم در یک استان کبیری بنا میذاریم که تنها منشأ آبش زاینده روده؟ خب حالا میتوانیم این رو بچه کنار بکنیم، در دفعه 4 سال از بین ببریم؟ خیلی، اون هم سالها به طول خواهد انجامید. ما اشتباهات زیادی بداشتیم در طول سالها. شما باور می‌فرمایید که مثلا در منطقه لنجان ما برنج کاری داریم در سواحل زاهیانده رود، برنجی که متعلق به شمال گیلان و مازندران و گلستانه و نیاز به آب بسیار زیاد داره، باعث باتلاقی بشه در داخل آب باشه. ما بعدشیم بودیم تو زاهیانده رود، اومدیم حاتم بخشی کردیم، آب رو به یزد رسوندیم، به کاشان رسوندیم، باعث گله‌مندی شدیم. خب حالا تو 4 سال آیا میتوانیم این نواقص رو باید تلف کنیم؟ بنده با کمال خوشبینی که دارم در این موارد خیلی مشکوکم، کما این که در مورد هامون مشکوکم که دولت افغانستان بیاید و اون آبی که به قول آقای خاتمی در سفری که به افغانستان داشتن ایشون گفتن آقا اون آبی که به مهاجرای افغانی دادیم اقلا به ما بدید، طبق قرارداد قرار بود که 26 متر مکعب در ثانیه آب به مملکت ما بدن، منتها 2 تا 100 زدن کمال خان و کجکی و نگذاشتن آب هیرمند یا هلمند به هامون برسه. هامون خوش شد که این مسائل و مسائلی که ما به سر محیط زیست آوردیم طی سالها و دولت قبلی که از آن میکرد که محیط زیست محیط نیسته و محیط ایسته و جلوگیری از توسعه میکنه، حالا اینها رو ما با خوشبینی تنها نمیتوانیم حل بکنیم. ولی اگر همونطور که آقای روحانی در ابتدا گفتن دولتشون قرار است که انشاءالله زیست محیطی باشد، ما امیدواریم که به طرف اصلاح مسئله محیط زیست در ایران گام برداریم.
درباره وعده های زیست محیطی حسن روحانی شنیدید و اون چه که او در 4 سال آینده با مسائل زیست محیطی روبرو خواهد بود و اینکه چه برنامه هایی خواهد داشت تا به وعده های خودش عمل کنه. در این زمینه اسماعیل کهرم با ما گفتگو میکرد، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران. اما به سنت چند دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری ایران، چهره های فرهنگی و هنرمندان از جمله گروه های فعال در حمایت از نامزدهای مختلف تلاش کردند. در این میان حمایت گروه گسترده از هنرمندان به ویژه سینماگران از حسن روحانی قابل توجه بود. یکی از سینماگران فعال در حمایت از حسن روحانی ابوالحسن داوودی، نویسنده و کارگردان سینما و مدیر عامل پیشین خانه سینما بود. بابک غفوری آذر درباره حمایت سینماگران از حسن روحانی و مطالبات اونها از او با آقای داوودی گفتگو کرده.
خیلی زیاد، یعنی شرایطی که امسال بود یک شرایط منحصر به فرد بود و به شکلی در واقع یک بزنگاه و نقطه عطف تاریخی بود که به شدت اهل هنر احساس خطر کرده بودند، حالا از مجموعه اتفاقاتی که افتاده بود. ولی خب خوشبختانه اتفاقی که با این انتخابات افتاد نشون داد که این نگرانی که اهل هنر از به ویژه از حالا شروع مناظره ها و اون جنس بی اخلاقی حاکمی که توی این نمایش بعضی از بی اخلاقی های عجیب غریبی که توی مناظره ها بود، نتیجه انتخابات نشون داد که خیلی تعریف درستی دارند این جامعه هنری در حمایت از آقای روحانی. چیزی که من دیده بودم واقعا شاید نمونش فقط در دوران تبلیغات انتخاباتی سال 88 بود که یک همچین حمایت قریب به اتفاقی از جامعه هنری شکل گرفت.
نکته‌ای که درباره حضور هنرمندان به ویژه سینماگران در انتخابات مطرح میشه اینه که اونها گفته بودن که با وجود عمل نشدن به بسیاری از مطالباتشون دارن از حسن روحانی حمایت میکنن. چرا با وجود این شرایط باز هم به نظرتون سینماگران از آقای روحانی خیلی آشکار حمایت کردن؟
دلیلش به نظر من 2 تا چیز بود. یکی این بود که شرایط پیش رو و احتمالی که در صورت نبود آقای روحانی میافتاد انقدر چشم‌انداز آزاردهنده‌ای داشت که به نظرم میومد که کل جامعه هنری به این درک رسید و شاخکاش تیز شد که اگر این اتفاق بیفته واقعا حتی تا 10 سال باید برگرده به عقب و دوباره بیزیفوار از صفر شروع بکنه و شروع کنه حقوق اولیه‌ای رو که حالا از ابتدای انقلاب ذره ذره و مرارت به دست آورده بخشیش رو همونا رو هم از دست بده و دوباره براش مبارزه بکنه. به همین دلیل بود که شاید تو اون وهله اول اهالی هنر و حتی کلن بگم اهالی فرهنگ کل طلبکاری هاشون رو فراموش کردن و این حمایت بی‌دقیق رو کردن که تصور من اینه که با همه اینکه شخصا خب بعضی از جنبه های شخصیتی آقای روحانی رو دوست دارم به عنوان یک سیاستمدار، اما فکر میکنم که این حمایت نه یک سویه در واقع از جریان قدرت بود و نه از شخص خاصی، بلکه حمایت از جریانی بود که جامعه هنری احساس میکرد که الان وقت این هست که دوره دوم همه اون طلبهایی رو که جامعه فرهنگی داره امکان نقد شدنش رو فراهم بکنه. تصور من اینه که تحلیلی رو که حالا کم و بیش من شنیده بودم از دوستان این هستش که توی دوره دوم دوره استیلای فرهنگ و هنر باید باشه، یعنی دوره‌ای باید باشه که همه اون کارهای نیمه کاری که چه در سیاست خارجی و چه در عرصه داخلی توی این دولت اتفاق افتاده و الان قول این رو دادن که این رو در دوره دوم تموم بکنن، میتونه با استفاده از این توان جامعه هنری که کاملا هم اثبات شده که در عرصه جهانی چقدر این توان کارساز هست انجام بشه.
آقای داوودی، به طور مشخص میتونید در حوزه سینما به چند خواسته اصلی سینماگران حالا و در آستانه دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی اشاره کنید؟
چیزی رو که الان با این حمایتی رو که هم مردم کردن با هوشمندی و یک جور رفراندوم هوشمندانه رو برگزار کردن و هم خود جامعه هنری قریب به اتفاقش این رو انجام داد، به نظرم میاد که این اختیار رو در برابر آقای روحانی قرار میده که هم این حقوق رو بهش برسن که اول از همه حمایت از تمام جنبه های قانونی هستش که ما باید باهاش سر و کار داشته باشیم. ما توی این دوران 4 ساله دیدیم که اتفاقا شاید خیلی بیشتر از گذشته تمام اون بخش دولتی که میبایست حمایت میکرد از همه اون مجوزهایی که در چند لایه خودش انجام میداد، تو بسیاری از اونها هم ناتوان بود. یعنی خیلی از فیلمایی که توقیف شدن در حالی که مجوز داشتن، در حالی که همون شوراهای دولتی اینها رو دیده بودن و خیلی باشون مسئله نداشتن، اینی که نتونستن در مقابل جریانهای بیرون قدرت از این حمایت بکنن و همچنین آزادی‌های مشروع رو برای فیلمسازی در حدی که لازمش هست به وجود بیارن، این به نظرم سنگ بنا و اون کف اون چیزی هستش که دولت روحانی باید شروع بکنه باهاش. به عنوان جمله آخر من فکر میکنم که دوره گذشته دولت آقای روحانی صرف اقتصاد و سیاست شد. شرایط این دوره حکم میکنه که دوران استیلای عرصه فرهنگ و هنر باشه و همچنین همراهی اهل فرهنگ و هنر با رئیس جمهور منتخب باید به گونه ادامه پیدا بکنه که این توان عظیم رو بتونه ایشون استفاده بکنه در جهت اون چیزهایی رو که به ملت ایران وعده شده.
ابوالحسن داوودی بود، فیلمساز و نویسنده و مدیرعامل پیشین خانه سینما در تهران. همکارم بابک غفوریازر با او گفتگو میکرد در مورد آن چیزی که متعلق به هنرمندان بود و در واقع حمایت ویژه سینماگران از حسن روحانی در این دوره از رقابت‌های ریاست جمهوری. اما در ادامه، همونطور که در خبرها از صبح تا این لحظه شنیدید، رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سخنرانی خودش در جمع سران کشورهای اسلامی در عربستان قرار هست درباره مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران حرف بزنه. دونالد ترامپ قرار هست خواستار اتحاد برای مبارزه علیه افراطی‌گری بشه. اگر همراه ما باشید در همین برنامه تا دقایق دیگه میتونید به صورت زنده سخنرانی دونالد ترامپ رو هم بشنوید در جمع سران کشورهای اسلامی در عربستان سعودی. من با شما خداحافظی میکنم تا دقایق دیگه. شما میتونید همچنان همراه ما باشید و این برنامه رو دنبال کنید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.